لازم رو ببرن. چون من یادمه که کلاس های زبان را هم در اون موقع مثل ورزش میدیدن، یعنی توهی از محتویات،
جدی نمی گرفتم.
ولی این استاد زبانش که میومد زبانو کار میکرد، واقعا کار میکرد.
شما رو علاقمند کرد.
علاقمند میکردش بچه‌ها رو. بله بله، دوران دبیرستانم به این شکل در خدمت دوستان بودیم. ضمن این که من سال دوم دبیرستان بودم که ورزش های رزمی رو علاقمند شدم و اونم به واسطه یکی از دوستان اتفاقی ما راهمون افتاد به خیابان مطهری که در اون موقع تخت طاووس میگفتن.
بله.
رفتیم در اونجا و
اگه اشتباه نکنم اونجا فقط یه دونه باشگاه کاراته بود و اونم آکادمی کاراته رضایار.
بله. رفتم در اونجا و
مؤسسش هم آقای فراد وارث.
بله. رفتم در اونجا و چون ژیمناستیک هم کار میکردم، حالا من برگردم
آمادگی بدنی هم داشتم.
بله، آمادگی بدنی هم داشتم.
احساس کردی که تو ژیمناستیک ارضا نمیشی حتما.
البته من مثلا دلیل این که خب ژیمناست رو کنار گذاشتم، اون خب امکانات به این شکل نبود. دو شکایی بودش که از جنس پنبه و لازم میدونم که اینجا نام ببرم از بعضی از دوستانمون که هم دوره بودیم.
حتما.
عزیزم آقای فیروزه اسرقی از ژیمناستیک کارهای بسیار خوب بودش. یادم در اون موقع که خیلی حرکت‌های زیبایی هم زد که ایشون هم بعداً اومدش در ورزش‌های رزمی و در تکواندو فعالیت خودش رو شروع کرد. من از روی دار حلقه افتادم تو باشگاه دخانیات، دو شکا هم پنبه‌ای بود دیگه، یه ضربه از فضا و اون ارتفاع خوردیم، یه ضربه هم از زمین خوردیم. وقتی که من افتادم زمین جفت مچام شکست. دوران بسیار سخت رو سپری کردم، یعنی یه چیزی بوده شاید 5-6 ماه میگم که شرایطم با شرایط حال فرق میکردش. وقتی که من خوردم زمین تو باشگاه دخانیات دستم شکستش و ما رو برداشتن بردم بیمارستان، و فکر کنم بیمارستان لقمان الدوله بودش که اول بردم بیمارستان استخر، همون هلوش باشگاه دخانیات، و از اونجا ما رو بردم بیمارستان لقمان، و بعد اونجا گفتن که شما باید بری بیمارستان سینا. بردنمون بیمارستان سینا و در اونجا دست ما رو جوتش رو گچ گرفتن. مصیبت ما شروع شد، یعنی جفت دستای ما شکسته، هم تحصیل میکردیم، هم شرایط تحصیل، هم شرایط ورزش، همین رو به هم ریخته بود. ولی کمک خانواده و به خصوص مادر عزیزم که دستبوسش هستم، همیشه هر چی داریم اول خدا بعد از این مادران عزیز هستش. ضمن این که حمایت‌های پدرها هیچ موقع نباید نادیده گرفته بشه. پدرها نقش کلیدی دارن در بیرون از خانه، ولی مادرها هستن که ساختار خانواده رو و شرایط خانواده رو برای فرزندانشون خراب
کنن. خب حالا خانواده تو رو با دست شکسته دیدن، نریختن سرت که ببین خودتو به چه روزی انداختی، ما گفتیم نرو، ببین دست چی کس، حالا درس چی میشه، حالا نمیدونم چی کار میکنی.
من یادم این که برادر بزرگترم که دستبوس ایشون هستم خیلی کمکم میکردش، یعنی
حمایت میکرد.
همینطور خانواده، اعضای خانواده با توجه به شرایط سختی که من پیدا کرده بودم. خب
پس ایراد نگرفتن که دستش شکست؟
خب طبیعتا وقتی که من میخواستن ثبت نام بکنن یه فرمی گذاشتم تو اونجا، و خب من خودم که نمیتونستم قیومیت خودم رو داشته باشم، کسی که اومده بود منو ثبت نام کرده بود ولی من بودش. طبعا وقتی که اون فرمو فور کرده بود همین عواقب ورزش رو هم پذیرفته بودش. من اصل مجموع اون دوران رو سپری کردم، ولی بعد از اینکه برگشتم جناب استاد یاری مربی ژیمناستیک ما بودش، گفتش که رو دستت میتونی حرکت بکنی. اومدم بالانس بزنم، گفتش که دیگه نمیتونی ژیمناستیک کار بکنی. گفتم چرا استاد؟ گفتش که شرایط صفحه رشدت آسیب دیده. گفتم که خب حالا من باید چیکار کنم؟ گفتش که ورزش رو قطع نکن، ولی فعلا ورزش ژیمناستیک رو باید
رها کنی.
که برنامه بعدی من در ارتباط با ورزش از اون لحظه استارت خوردش.
خب بعدم که گفتی که به اتفاق دوستی کشیده شدی به باشگاه رضایار و برای اولین بار بود که من فکر میکنم که یه باشگاه ورزش رزمی به اسم کاراته رو دیدی. اون موقع کاراته جودو و شاید تکواندو که بعد از کاراته و جودو اومد خب اونطور که باید و شاید مردم اطلاعات کافی نداشتن و تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه از ورزش کاراته یک غلو میکردن کاراته کاغا رو، یه مردان آهنی و یک عجوبه‌های استثنایی تو ذهنشون میپرونده که مثلا گفتن فرانی کاراته بازه ها، نمیدونن کاراته کاغا و کاراته بازه ها، و همه با تعجب نگاش میکردن.
دقیقا همینه. من با دوست عزیزم که یاد و خاطرش رو گرامی میدونم و همواره یکی از بهترین دوستان من بوده و
دقیقه دعیت هستم،
متاسفانه در سال 1384 دار فانی رو ودا کردن ایشون و
خدا بیامرزدشون،
فکر مونم که 64-65 سال داشتن و یه فروشگاه ورزشی هم توی خود امیریه داشتن.
بله.
آقای معین واعظی، معین واعظی تو اونجا فروشگاه ورزشی هم داشتن ایشون. به اتفاق ایشون ما رفتیم، در حقیقت کاراته رو من دیدم و اونجا علاقمند شدم. در اونجا ثبت نام ما رو خیلی با گشاده رویی در همون آکادمی کاراته و استاد با آغوش باز پذیرفتن. منم پاهام خیلی راحت باز می‌شدش با توجه به اینکه قدمت ژیمناستیک اینو داشتم و تو اونجا من خب اساتید بزرگی رو مثل خب استاد اتحاد و بعد آقای سلیمی و آقای نخعینا و همه اینها تو اونجا بودن، اینا رو می‌دیدم لذت می‌بردم، چه شکل زیبایی از کار. علی حال کمربند سفید رو بستیم و وارد زمین و تاتامی کاراته شدیم.
بله. فضلی یا مرحوم معین فضلی که از دوستان شما بودن، مشاور شما بودن برای آغاز فعالیت‌های شما در ورزش کاراته. شما خودش هم کاراتکا بودن؟
بله، کاراته کار می‌کردش و یه فروشگاه ورزشی من یادم که تو اونجا بودش.
اصلا کانزن کار می‌کردن.
بله.
اولین سبک رسمی وارد ایران شد کانزن.
بله، کانزن کار می‌کردن. البته اون موقع گفتن کاراته، یعنی بحث سبک و اینا رو نمی‌کردم، چون بله، من یادمه که بعداً در اونجا که بودیم اساتید بزرگی مثل آقای نخعینا هر کدوم یه بخشی از کاراته رو دیگه دنبال می‌کردم، ولی من یادم که ایشون آقای فضلی همون کانزن رو کار می‌کردش، یعنی تو آکادمی کاراته و زیر نظر خود استاد بزرگ کاراته تو اونجا ورزش کاراته رو کار می‌کردن.
خب شما وارد باشگاه شدی و حرکات کاراته رو دیدی و به تپ صدای کیا و بزن بزن و نمیدونم تکنیک‌های دست و پا و بالاخره یه چیزی شما رو جذب کرد، یعنی تو مجموعه‌ای که برای بار اول رفتید یه حرکتی، یک تکنیکی، یه چیزی شما رو جذب کرد. من این تو ذهن خودم هم هست، از خیلی هم پرسیدم. مثلا من خودم وقتی وارد باشگاه شدم اون زمان مثلا آقای نصرتیان کلاس داشتن و اینا داشتن کاتای باسایدار رو کار میکردن. من برای اولین بار که کاتای باسایدار رو دیدم که یکی از کاتاهای اصیل کارات هست، اون کاتا عجیب تو ذهن من نشست، یعنی اون اولین خاطره، اولین جرقه بود که منو به سمت کاراته اصلا کشید، چون حرکات اون کاتا به قدری زیبا بود که من اصلا ناخودآگاه جذب کاراته شدم. حالا برای شما چه اتفاقی افتاد؟
خب با توجه به این که من قبلا ورزش ژیمناستیکو کار میکردم، خب یه سری ویژگی ها اون رشته ورزشی داشتش ولی اون چیزی که در ورزش رزمی به خصوص در کاراته من دیدم از ابتدا به ساکن، ورود به زمین یا اون سالونی که در زیر طبقه فوقانی قرار گرفته بودش،
ولی بله زیر زمین بله. اون بنا هنوز هم هستش،
اون درب ورودی رو طوری تبیه کرده بودن که کلیه افرادی که وارد می شدن ابتدا به ساکن می بایست احترام داشتن به دوجانگ یا همون زمین و تاتامی که تمرین درش می شد.
بله.
این خیلی برای من جذاب بود، یعنی بله. بلا استثناء حتی استاد بزرگ وقتی که وارد می شدش ابتدا احترام داشتش به محیطی که داشت در اونجا آموزش میداد یا آموزش میدید و این برای من بسیار جالب بود.
بله.
و با توجه به آموزه های اخلاقی که در خانواده های ایرانی میشه گفتش که نهادینه شده، برای من بسیار جاذبه داشتش و منو جذب کرد به سمت خودش و خیلی لذت بردم. و یادم که
و تواضع،
ادب و تواضع
و
این که میدیدم تمام افراد قبل از هر کاری به هم احترام میذارن و این احترام ها فل نفسه نهادینه شده در وجود این ورزشکار، از لحظه ورود به زمین تا آخرین لحظه که میخواد خارج بشه.
بله.
حتی در حین درگیری و مبارزه وقتی که کار میکردن، در کوچکترین ضربه که به هم میزدن احترام داشتن، دوباره کار رو ادامه دادن و اینها خب برای من از جذابیت بیشتری برخوردار بود. ضمن این که خب میدیدم ضربات بسیار خوب و تازه هم بحث کاراته اینا مطرح شده بود در کشور و اینکه خب
یه ورزش وارداتی جدید پر از اسرار، پر از ابهام،
از این فیلم ها داشتش راهی میشدش به سمت کشورهایی که علاقمند بودن به خصوص در بلوک شرق. خب برای من خیلی تازگی داشتش. وقتی که من یادم لباسو پوشیده بودم تو پوست خودم نمی گنجیدم، فکر میکردم که دنیا مال من. و یکی از خاطرات بسیار خوب من اینه که وقتی که وارد محیط درس شدم، تو اونجا هم گفتن که فلانی کاراته بازه،
مثلا اینجوری کارش نپلکید،
گفتن کاراته بازه. ما هم به واسطه این که وارد زمین ورزش کاراته شده بودیم،
بله،
اون ویژگی های اخلاقی ورزش های رزمی به خصوص در رشته هایی که تواضع و فروتنی حرف اول رو میزنه، شاید میتونم بگم که به قدری بعد از این که من وارد بحث ورزش های رزمی به خصوص رشتهی که کار میکردم شدم کاراته، افتاده شده بودم که گفتن که این که بخاری ازش بلند نمیشه، یعنی خیلی اینجوری برخورد میکردم.
بله.
بعضا بعضی از بچه ها میومدم گفتن که خب حالا مثلا
این چند نفر میزنی؟
آره چند نفر میزنی؟
میزنی.
میگن که مثلا شما پنج نفر میتونی بزنی. گفتم نه آقا همچی چیزی نیستش، مثلا اینها نیستش، به این شکل نیستش. اصلا ورزش های رزمی، اصلا کاراته مبارزه با دست خالیه، اصلا مبارزش بیشتر جنبه دفاع داره تا ضربه. یعنی شما در تمام کاتاها، در کلیه فرمها، ابتدا به ساکن اون ویژگی های اخلاقی رو میبینی، اول دفاع میکنی بعد ضرب میزنی. در هیچ کدوم از کاتاهای کاراته، در هیچ کدوم از فرمهای
تکواندو
شما حمله رو نمیبینی، اول دفاعست.
بله.
اول دفاع بعد حمله، و بعضا خود دفاع و حمله در متن آموزش قرار میگیره تا ورزشکار بتونه از این فرصت ها برای پیشرفت خودش استفاده بکنه.
خب حالا کاراته رو تا چه مقطعی ادامه دادی؟ چند سال در کاراته فعالیت؟
بله من دقیقا یادمی که در کاراته من تقریبا کمربند سبز رو گرفته بودم که یکی از دوستان، البته من یه نکته را اشاره بکنم که در اونجا هیچ موقع من فراموش نمی‌کنم، دوستان عزیزی مثل آقای پور بهرامی و اینها که چقدر منو تشویق می‌کردن. یعنی دوستانی بودن تو اونجا که اون چهره همیشه لبخند روی لب آقای پور بهرامی بودش. و اساتید بزرگی که تو اونجا، خب ما بچه سال بودیم، اینها میومدن اصلاح می‌کردن، اصلاح تکنیکی می‌کردن، فرم ها رو به ما آموزش میدادن، دفاع ها رو میگفتن و چقدر تشویق میکردن. تا اینکه با یکی از دوستانمون که الانم از ورزشکاران بسیار خوب هستش و از مربیان و داوران بین‌المللی هستش، استاد اصغر فتی، آشنا شدیم ما و ورزشمون رو در رشته تکواندو شروع کردیم.
خب دوست داری با آقای فتی صحبت کنی؟ بله. یعنی الان بیا تو استودیو در باز کنی، بیا تو استودیو با ما بشینه صحبت کنی.
من شاید بهترین ساعت
اتفاقی بیفته. دوست داری؟
بهترین دوران زندگیمو از ابتدا تا به حال با استاد بزرگ جناب آقای فتی سپری کردم. همیشه با هم بودیم تقریبا.
خب استاد فتی الان با ما تو استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش هستن و الان صدای شما رو هم میشنون. استاد فتی سلام علیکم، حال شما چطوره؟
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد طلای عزیز که از ارزش های ورزش تکواندو و ورزش های رزمی هستش. خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم، صدای ایشون رو شنیدم.
تعجب کردی یا؟
جدا برام تازگی داشت.
خیلی خوشحال شدیم، سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم استاد فتی، ما امشب در خدمت آقای داوودخان فلاح هستیم از اساتید و پیشکسوتان تکواندو و به گپ و گفتگو نشستیم. ایشون اشاره کردن به قسمتی از خاطراتشون که توسط شما به ورزش تکواندو روی آوردن، یعنی شما اولین کسی بودید، مشوق ایشون بودید که ایشونو با ورزش تکواندو آشنا کردید. میشه خودتونم در رابطه با این تغییر روش، یعنی تغییر سبک، تغییر رشته رزمی از کاراته به تکواندو هم صحبت بکنید؟ چطور شد که این آقای فلاحو از کاراته بردید تکواندو؟ خب تو کاراته نشسته بود بنده خدا داشت تمرین میکرد دیگه، الان ما میگفتیم ایشون پیشکسوت کاراته است دیگه، ما هم افتخار میکردیم دیگه. خواهش من بفرمایید
آقای فلاح، استاد فلاح شکست نفسی میفرمایند. در اصل ایشون مشوق و استاد و مرشد و پیر ما هستش. ما به اتفاق خب اون زمان ورزش تکواندو نبودش که ما به سرا تکواندو رو شروع بکنیم. به جهت همین خب رو آوردیم کاراته و بوکس و کشتی کج و اینها که در سال 50 باشگاه دخانیات استاد داوود ارجمند که یکی از بنیانگذارای اولیه ورزش تکواندو بود در باشگاه دخانیات تهران در جنوب شهر تهران تکواندو رو شروع کرد. چه صحبتی که با این بزرگوار داشتیم، قرار برای این شد که تکواندو رو شروع کنیم و تکواندو رو شروع کردیم. الحمدلله خدا رو شد خیلی فایده و آیده هم الحمدلله داشت. وجود ایشون ما خیلی برکت ها و نعمت ها از خدمت آقای فلاح استفاده کردیم.
خب اگه من اشتباه نکنم جناب فتی، اون زمان تکواندو با سبک جنرال چوی هونگ هی، یعنی پدر تکواندو، و روش هیانگ به دنیا معرفی شد و در اجرای فنون فرم ها خیلی شبیه کاراته بود. همین مثلا یه مدت برای این استاد فقید در کره جنوبی مشکلاتی رو به وجود آورد و به هر جهت شاگردان ایشون بودن که سبک هیانگو در تمام دنیا من جمله ایران وارد کردن. اگه اشتباه نکنم ذهن من یاری بکنه، دو استاد کره‌ای بودن که از طریق ارتش وارد شدن، نیروهای مخصوص اومدن و آموزش تکواندو رو آغاز کردن و اینا. اما اون تکواندو و کاراته کانزنریو یه شباهت هایی هم به هم داشت. من میخواستم بدونم که چه ویژگی تکواندو باعث شد که آقای فلا یا شما مثلا برید تکواندو تمرین بکنید؟
خدمت در شبت کمتر که سهزار داریم، تکواندو در اون زمان کنترلی نبودش، یعنی
بله
تقریبا میشه گفت فول تکواندو، یعنی آشترایی به قول کاراته کارا و به قول خودمون گروپ چیریگیز به پا و مشت توی صورت و ناک اوت بود. اون زمان واقعا تکواندو بسیار قوی و توانمند بود که همینطور که
اصلا ورزش های رزمی در اون موقع فقط به خاطر نفس دفاع از خود تدریس میشد، اصلا کیس مسابقه ای نبود.
دو تا مربی آقای لی بودش، آقای لیونفه بودش که میومد و ما در قدمتشون بودیم و اون فنون جدید پومفه تکواندو رو شروع کردن به ما آموزش دادن و اینها. فاصله بین کاراتو این تک تو خیلی نبود. ما در مسابقات کاراته اون زمان که توی سالن هفت شهدای هفتم و تیر و اینها قبل از انقلاب ما شرکت میکردیم در مسابقات اونا، بعضا می اومدیم بالا، برد و بردای زیادی هم داشتیم در رشته کاراته که سنسی اتحاد و اینها هم خیلی تشویق میکردن تکواندو کارات که از پای بسیار خوب و قدرتمندی برخوردار هستن. این خاطراتی که از اون زمان داریم. بله.
خب آقای فتحی، به هر جهت شما یه صمیمیت و یک به اصطلاح دوستی با آقای فلاح داشتید و به اتفاق هم رفتید تکواندو و این ورزش زیبا و این ورزش فراگیر رو ادامه دادید و بهش مشغول شدیم تا امروز هم موفق بودید الحمدلله. اما من می‌خواستم بدونم که در عالم دوستی چه خاطره ای از آقای فلاح داشتید شما؟
والا ما دوستیامون خیلی زیاده.
بله.
برمیگرده به دوران همون سال قبل انقلاب و تو راهپیمایی‌های ضد نظام شاهنشاهی و عرض به خدمت شما که در دوران دفاع مقدس ما در خدمت ایشون بودیم و شهدای زیادی هم از این ورزش تکواندو از دوستان مشترک ایشون و این حقیر خلاصه تقدیم انقلاب شدش. خاطرات خیلی خیلی زیادی و اینم بگم خدمتشون که خدمتتون که واقعا آقای فلاح خیلی گردن ورزش تکواندو
حق دارن.
حق دارن و باید چهره‌ای مثل ایشون باید محبوب نگه داشته بشه و قدر جایگاه از منزلت ایشون رو باید بدونن که دارای توانایی خاصیه در امور مختلف، اهم از داوری، اهم از تاریخ، اهم از اون اولیه های تکواندو، اهم از شهدای تکواندو، جانبازان تکواندو. این ارزش ها انشالله من امیدوارم که واقعا حفظ بشه و دنبال این ارزش ها باشیم که این ورزش تکواندو امروز آقای هادی سایی ما میاد میره مدال المپیک طلا رو میاره از کجا و چجوری اومده. من امیدوارم که انشالله از این بزرگوارا یاد بشه. ما هم در رکاب شما و این بزرگوارا در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از شما آقای اصغر فتحی عزیز، استاد اصغر فتحی عزیز، و امیدواریم که در یه فرصت مناسب هم پای صحبت و خاطرات شما بشینیم و از خاطرات شما، از صحبتهای شما هم شنوندگان ما هم لذت ببرم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. در شما درد نکنه.
خواهش میکنم. خب فکر نمیکردی که الان با آقای اصغر فتحی بشینیم صحبت بکنیم دیگه؟ غافلگیر شدید شما.
جدا غافلگیر شدم و لازم میدونم که تشکر بکنم. چون ما هر چقدر صدای دوست و برادر عزیزم، کسی که شاید بیش از 40 سال با هم بودیم.
بله.
یعنی دقیقا از سال 50 تا به حال بیش از 40 سال میشه که در خدمت ایشون بودیم و دیدن ایشون همیشه قوت قلب بوده برای ما. ضمن این که من هیچ ما فراموش نمی کنم که این عزیزانمون واقعا نقش اساسی در سطح ارتقای سطح فنی و دانش فنی ورزش تکواندو داشتن و هنوزم دارن.
استاد اصغر فتحی با تکواندو آشنا شدید و رفتید باشگاه سرباز و شروع کردید به تمرین تکواندو. من میخواستم سوال بکنم که در سطح ملی اولین پیروزی که به دست آوردی چی بود؟
ما اولین حضورمون در مسابقات اون موقع به این شکل نبود، صرفا تیم‌های ملی تکواندو که قبل از اون اصلا به نام کوریان کاراته نام برده میشد،
کاراته کره، کاراته
کره میگفتن و اون زیبایی‌های خاص لگت‌هایی که می‌زدن، ضربات یوکوگیری کاراته یا یوبچگی‌های تکواندو یا موباشی‌هایی که اینا دولیاچگی‌های بالا، حرکت‌های بسیار زیبا،
سبک، نرم، چالاک،
نرم و چالاک و بسیار جذاب. ما اولین حضورمون یادمه که در مسابقات رسمی در سالن شهدای هفتم تیر، سالن که در پارک شهر هستش، در سال 1354 بود که تکواندوکارها یا همون کوریان کاراته یا با کاراتکارها با همدیگه مسابقه میدادن و در اونجا هم با توجه به اینکه حاکمیت نوع قضاوت با سیستم کاراته بود، بچه‌ها هم که همه لگت‌ها رو بالا می‌زدن و ضربات بالا، هر چه ضربه می‌زدن به جای اینکه امتیاز بگیرن اخطار می‌گرفتن چون کنترل نمی‌کردن. طبعاً اولین حضور ما در اونجا در مسابقات رقم خورد و موفقیت هم به دست نیاوردیم، علی‌رغم اینکه ضربات بسیار خوبی می‌زدیم ولی موفقیت به دست نیاوردیم. مسابقه بعدی رو من یادم این که اولین مسابقه رسمی که در تکواندو برگزار شد، خدا رحمت کنه، استاد بزرگ استاد منصور فکولی بودش که انجمن،
خدا رحمتش بکنه،
بله خدا رحمتش کنه، که از اساتید با فضیلت
تاثیرگذار تکواندو کشور،
خدا رحمتش بکنه، استاد فکولی اولین استارت انجمن تکواندو رو زد و اولین مسابقه رو در سالن شهید افراسیابی فعلی یا سالن بدمینتون سابق
بله
برگزار کردش که در اونجا اولین حضور من در مسابقات بودش که تونستم عنوان سوم رو به دست بیارم در وزن دوم، ما ریز نقش بودیم بله. بعد از اونم که من
دیگه غرق شدی تو فعالیت های تکواندو
بله، دقیقاً
آلوده تکواندو
بله.
شدید
یعنی ما توام با کار چیز، من یادم که من ابوذر فعلی من کار آموزشی رو هم شروع کردم، یعنی سال 56 من داشتم کار آموزشی رو هم انجام میدادم.
حالا من میخواستم یه سوال دیگه بکنم که اولین رویداد بین المللی
بله
برای شما چه تجربه ای رو به همراه داشت، حالا یا به عنوان بازیکن یا به عنوان داور یا به عنوان مربی؟ بله. اونو من می‌خواستم بیشتر راجبش بدونم
بله، که اولین
حضور بین المللی
بله، اولین حضور بین المللی ما بعد از پیروزی انقلاب رقم خوردش، یعنی
بله.
با توجه به شرایط وقت سازمان ورزش تا رژیم هم صعود کرده بودش و تکواندو تحت نظر فدراسیون ورزشی رزمی کار خوبش رو داشت انجام میدادش، در همین مجموعه شهید شیرودی یا افراسیابی تو اونجا فعالیت تمرینی و سالن بادی به این شکل تمرین میکردیم که من یادمه که اولین حضور من در مسابقات چیز تیمی اعزام نشدش، مسابقات جهانی اکوادور بودش که بنده و جناب استاد مدیری و جناب آقای محمود مشرجب به عنوان نماینده های جمهوری اسلامی ایران اعزام شدیم به مسابقات جهانی اکوادور.
خب توی مسابقات دستاورد ما چی؟
بله، ما با توجه به شرایطی که میگم حاکم بود و هنوز شاید میگم اون موقعیت ها و فضاها ایجاد نشده بود،
فدراسیون جهانی تکواندو مثل WTF چیز بود اون موقع، اگه اشتباه نکنم ورلد تکواندو فدریشن بود،
بله بله
ورلد تکواندو ITF بود، به ITF اینترنشنال تکواندو فدریشن بودش،
بله ITF بودش ولی WTF هم
یواش یواش
چی شده بودش و
مسابقات
بله WTF
بودش،
بله بله. یادم که در سال 1154 بودش استاد داوود ارجمند اعزام شدش به کره جنوبی و از اونجا اولین کسی بودش که بحث پونسه رو وارد ایران کرد که آقای استاد ایونسلی هم به ما آموزش میدادش و پونسه از اونجا تقریبا استارتش خوردش و در سال
تقریبا شکل
بله در سال 1160 بودش که ما اعزام شدیم به اکوادور و در اونجا بنده به اتفاق آقای محمود مشرجب داوری بین‌المللیمون رو در اونجا چیز کردیم و آزمون دانسته خودمون رو هم در رشته تکواندو در همونجا دادیم که اولین موفقیت ما در اونجا بودش که قبل از ما هم اساتید بزرگی مثل استاد محمد اسماعیل آذرپاد و خود آقای علی مدیری تونسته بودن ما موفقیت دوره داوری بین‌المللی رو در اشتوتگارت آلمان